ولی خب الان خوشبختانه 143 ریش هست که دخترای ما دارن درش فعالیت میکنن.
از اون زمان به تدریج تشکیلات ورزش بانوان ارتقا پیدا کرد تا سال 1372 که از اداره کل ورزش بانوان به معاون سازمان تربیت بدنی در امور ورزش بانوان تغییر کرد و طرح ادغام انجام شد. از اون زمان نایب رئیس بانوان فدراسیون ها مسئولیت اداره ورزش رشته های مختلف رو بر عهده گرفتند. در تاریخ 8 دی ماه 1389 هم بعد از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان بار دیگر در چارت ساختاری تغییراتی به وجود آمد و معاونت ورزش بانوان توسعه ورزش همگانی به وجود آمد. در سال 1379 هم معاونت توسعه ورزش بانوان با دو بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و دفتر هماهنگی و نظارت تغییر کرد. در این حال دادن موقعیت حقوقی و قانونی تثبیت شده در دستور کار مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان قرار گرفت.
به هر حال ما بتونیم به بانوان در ادارات کل یا در فدراسیون‌ها یک موقعیت حقوقی و قانونی تثبیت شده تر و جدی‌تری رو بدیم، این موضوعی بوده که همواره در دستور کار خودمون بوده و هم در زمان مسئولیت سرکار خانم دکتر محمدیان دنبال میشد، هم در زمان خانم فرهادی‌زاد داره دنبال میشه.
تلاش هایی هم شد تا در اساسنامه فدراسیون های ورزشی تغییراتی به نفع بالا بردن جایگاه حقوقی نواب رئیس بانوان انجام بشه.
فدراسیون های ورزشی باید افرادی درش فعالیت کنن که آشنا به اون رشته باشن یا مدیریت اون رشته رو بلد باشد. ما باید در فدراسیون های ورزشی بحث جانشین پروری رو دقیقاً کارش رو راه اندازی کنیم و به همین دلیل با همفکری هم رؤسای فدراسیون ها، نایب رئیس فدراسیون ها، فضای مربوط به آموزش های افرادی که از سوی فدراسیون های ورزشی معرفی شدند و او آماده بشه به عنوان فردی که مؤثر در اداره مباحث مدیریتی ورزش در رشته خودش هست رو باشه.
فعالیت ورزش بانوان گسترده تر شد و سعی کردند در عرصه مدیریتی از جایگاه نواب رئیسی بانوان فراتر برن که ریاست بانوان در فدراسیون های اسکیت، پیوند اعصاب و بیماری های خاص، آمادگی جسمانی و ژیمناستیک نمونه ای از این فعالیت هاست. البته این نکته رو هم فراموش نکنیم که مریم بخشی تنها مدیر اداره کل ورزش جوانان 31 استان کشوره که در گیلان فعالیت میکنه.
وقتی برای اولین بار یه سکوی به بانوان اختصاص داده میشه، اونم در سطح مدیریت اجرایی که توی 31 استان در تاریخ ورزش کشور بی‌نظیر بوده و اتفاق میفته، قطعا چالشاش همونقدر بزرگه، همونطوری که اسمش بزرگه چالشاش هم بزرگه و من خب بیشتر این سختی رو سعی میکنم بیشتر به جام بخرم، به خاطر اینکه عملکردی که به جام میذارم عملکرد خود شخص من نیست، عملکرد جامعه بانوانه و خوشبختانه تونستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. ما الان در استان گیلان تو مدت فکر کنم 2.5 سالی که من در خدمت استان هستم فقط 70,000 متر به سرانه ورزش استان گیلان اضافه کردیم توی بخش عمرانی. تلاشمو میکنم انشالله بتونم اثرگذار باشم.
در گزارش امروزمون درباره شکلگیری ساختار و تشکیلات ورزش بانوان کشور براتون گفتیم. در برنامه‌های بعد از دیگر اتفاقات ورزش بانوان برای شما بیشتر خواهیم گفت.
بله، به نوبه خودم تشکر میکنم از همکار خوب و معصومه کیانی که این بخش رو تقدیم شما کردن در مورد برحال شکوفایی ورزش بانوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گفته هایی که انشاءالله در طول این ایام تقدیمتون خواهد شد باز در برنامه های آتی. همونطور که میدونید مردم از مهره‌های اصلی در هر انقلابی محسوب میشن و اگر تمایلی به همراهی با انقلاب نداشته باشن هیچ اتفاقی نمیفته. به عبارتی مردم هستن که با هدایت و درایت رهبران راه پیروزی رو هموار میکنن. در ایران 57 اینطور نبود که فقط مردم یک شهر خواهان انقلاب باشن. تمام شهرها و روستاها یک پارچه همصدا شده بودند و شعارهای انقلابی سر میدادن. شور و شوق انقلاب فقط برای یک قشر و یک رده سنی نبود. پیر و جوان و زن و مرد هر آنچه که در توان داشتن به کار می گرفتن تا سهمی در پیروزی انقلاب داشته باشند. فضای بهمن ماه 1357 فضای برابری و برادری بود. فقیر و غنی در کنار هم برای یک هدف مشترک مبارزه می کردن و همین وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
من فکر میکنم در دوره 1368 فکر کنم آقای داریوش یزدانی هم بود، یه مقام مهم میگرفت. با تشکر، خداحافظ.
دوست عزیزم که الان صداشون رو شنیدیم گویا اصلا متوجه سوال نشدن به درستی. من یک بار دیگه سوال رو براشون بخونم. ببینید عزیزان، خواستیم بفرمایید بهترین رتبه کاروان المپیکیمون در کدوم المپیک رقم خورده؟ یعنی بهترین المپیک برای ما کدوم المپیک بوده؟ درخشان ترین رتبه ایران در تاریخ المپیک جهان مربوط به کدوم یکی از المپیکاست؟ نه اینکه فرد رو بگید، کاروان ورزشیمون که مثلا در کل با کسب این تعداد مدال به این رتبه رسیدیم. و اون سال رو برای ما بگی، چه سالی، در کجا؟ خب دوستان عزیز، همچنان فرصت هست. 3306 برای ارسال پیام‌های کوتاهتون، دو شماره تلفن 220-213-87-88 هم همچنان ضبط میکنن صدای گرم شما رو. ببینم تلفن داریم بازم، میشنویم با هم.
من نوید مفید نخعی هستم، از ساری تماس میگیرم. مربوط به مسابقه امروزتون میخواستم بگم المپیک 2012 لندن. مرسی از برنامه خوبت.
خیلی ممنونم از شما عزیز. و اما پیامک‌های شما، رامین رادمنش از تهران هم به المپیک 2012 لندن اشاره کرده، جواد کفش دوزی از مرند هم همینطور. خدمت شما عرض بکنم نقی امیری از لردگان هم با ما همراه هست، علی بیگی از شهر آفتاب تابان گرمسار با ما همراه هست و میگه این همه من پیامک دادم چرا شما نمیخونید؟ چه حاصل که ما دوباره پیامک بدیم؟ افتخاری بود امروز دیدیم و خوندیم پیامک شما رو آقای علی بیگی. جلال زوقی از شه سوار، ایشون هم به المپیک 2012 لندن اشاره کردن. سید مهدی باقری از بیرجند هم گفت المپیک لندن بهترین رتبه ایران در المپیک بود. جهاندار، اسم فامیلشون رو، اسمشون رو ننوشتن، نوشتن که سلام لندن. المپیک 2012 لندن هم مد نظر ایشون بوده. امروز میخوایم بریم میهمان بشیم در یکی از استانهای خوب و زیبای کشورمون، استان همیشه گرم با مردمی واقعا خونگرم، صاحب پیشرفته ترین شهر باستانی دنیا، شهر سوخته، سرزمین قهرمان حماسی شاهنامه رستم دستان. بله خوب فهمیدید، استان پهناور سیستان و بلوچستان مقصد ماست. و متاسفانه من هنوز موفق نشدم برم این زاهدان زیبا و شهرهای زیبای استان سیستان و بلوچستان رو ببینم. از همین رو تلفنی سفر میکنیم، هم کلام میشیم با جناب آقای مهندس ادهم کرد، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس ادهم، روز عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه یه میدان پیروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون. آقای شهریاری عزیز، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آب و هوای زاهدان چطوره الان قربان؟
فوق‌العاده است واقعا، یعنی تقریبا 13 درجه 14 درجه در روز رو داریم و چیز اولوش 5-6 درجه هم در شب که باید یک هوای بسیار مناسب است.
حسابی بهاریه پس دیگه، حالا فضای اونجا هم حسابی بهاریه.
این طوری هست که نباید کت بپوشیم.
بله میدونم، اونجا به هر حال هوای خاص خودشو داره. به عزیزان دور و بر سلام ما رو برسونید.
حتما چشم.
جناب آقای مهندس ادهم عزیز، ما مزاحم شما شدیم، می‌خواستیم از پیشرفت‌هایی که در عرصه ورزش حاصل شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در استان سیستان و بلوچستان برای ما بگید. به طور کلی چه افتخاراتی کسب شد، چه اتفاقاتی افتاد و چه پیشرفت‌هایی حاصل شد؟
ما قبل از انقلاب تقریبا کل مکان‌های ورزشی استان سیستان و بلوچستان 16 مکان بود.
بله.
جلوش 5 مکانشون روباز بود و ما بقیش سالن ورزشی بودن. الان با افتخار میگیم که 394 مکان ورزشی مربوط به اداره کل ورزش و جوانان است. حالا سایر دستگاه و ارگان‌های دیگه هم این مکان‌ها رو دارن. چیزی حدود 44 سانتی متر فضای ورزشیمون است برای هر نفر.
جدا خیلی خوبه.
و واقعا هم رتبه بسیار خوبی هم در کشور داریم. به اضافه اینکه اخیراً هم تقریباً تو سال 98 هم ما 144 چمن مصنوعی مینی فوتبال رو در روستاها اجرا شده با بخش خیرین و مردم عزیز سیستان و بلوچستان. خب فضای سرانه فضای ورزشیمون هم افزایش پیدا کرده، یعنی به 10 سانتی متر ظرف یک سال پیش از تقریبا 15-16 سالانه ورزشی، مجموعه های فوتبال و زمین های مینی فوتبال و ارزن به حضور زمین های والیبال ساحلی، والیبال روباز که در روستاها اجرا شده، تونستیم سرانه فضای ورزشی استان سیستان و بلوچستان رو افزایش بدیم.
خب از افتخارات و پیشرفت‌های سخت افزاری برای ما گفتین تا حدود زیادی در عرصه ورزش، اما دوست داریم بیشتر بشنویم از افتخارات و پیشرفت‌هایی که در حوزه شکوفایی دستاوردهای ورزشی بعد از پیروزی انقلاب رقم خورد در استان سیستان و بلوچستان. مهم‌ترین‌هاش رو برای ما بگید جناب آقای مهندس عطم.
جناب شهری خدمت از اول عرض کنم که خب سیستان و بلوچستان با توجه به بعد مسافت و بزرگی استانش، شرایط برگزاری مسابقات واقعا سخته. یعنی اینکه ما یه برگزاری مسابقات استانی رو داخل خود استان داشته باشیم، یعنی مسابقات کشوری برگزار کردیم.
بله.
شما 1300 کیلومتر مرز خاکی دارید، 300 کیلومتر مرز آبی دارید، دومی استان پهناور کشور هستش و نظر فراکنندگی میان دو تا روستاش بیش از 70 کیلومتر بعد مسافت دارید، دو تا شهرش فاصله‌شون 100 کیلومتر. خب یه کار بسیار سخت کرده برای حوزه ورزش. واقعا دارم میگم برای حوزه ورزش کار بسیار سخت کرده که ما در سال گذشته منطقه بندی کرده بودیم با توجه به وسط استان که بود، حوزه سیستان با منطقه یک، حوزه مرکزی منطقه دو، حوزه ایرانشهر که میشه بخش مرکزی بلوچستان حوزه سه و بخش ساحلی هم که باید چابهار بود، به خاطر اینکه تردد ورزشکارا هم کمتر بشه، هم بهتر بتونن مسابقات خودشون رو برگزار کنن، هم از اینها کمتر بشه، این کار انجام شد. خوشحالیم تو سال 98 17 آرتم رو در کشور ما رتبه داشتیم، یعنی تو بخش قهرمانی، تو بخش توسعه ورزشی، تو بخش توسعه ورزشی روستایی. عرضم خدمت شما که تو بعض آیتم ها بحث زیرساخت‌های ورزشی، بحث عرضم به خدمت شما جذب مشارکت مردمی، واقعا سیستان و بلوچستان در کل ورزش جوانان کار بسیار بزرگی رو انجام دادن که خوشحالیم. بابت باز موضوع دیگه‌اش که تقریبا 285 نفرمون به عضویت تیم ملی در اومدن در سال 98، ما ادوار گذشته 5 رشته ورزشیمون نفر انتخاب می شدن، مقامی آوردن تو کشور. البته الان با افتخار داریم میگیم که بیشتر از تقریبا 36 رشته ورزشی مون به وضعیت تیم ملی و بردو تیم ملی دعوت شدن.
اون پنج تا اولیه رو میدونین چیا بوده مهندس؟
چون؟
اون پنج تا رشته ای که اول
بود کبدی رو داشتیم ما، ارزم به حضورت انجمنهای ورزشی که همون کریکت بود.
بله.
یه بخشش به صورت جزئی دو میدانی بود و بخشش کشتی بود و تو بحث کوهنوردی هم سرکار خانم لاله کشاورز بودن که خب اولین بانوی مسلمان کشور بود دنیا بودن که در قله اورست فتح کردن. این پنج تا مقامی بودن که تو 10 سال تو 15 سال اخیر کسب کردن. بری در حال حاضر بیش از 36 رشته ورزشیمون درگیر اردوهای تیم ملی شدن، دعوت شدن و در مسابقات مختلف جهانی آسیایی و مسابقات بازی‌های آسیایی. افتخاری دیگری که واقعا نصیب استان سیستان و بلوچستان شد تو حوزه ورزش که ما همیشه سهمی المپیک رو نداشتیم، الان این خط تیره واقعا پاک شد و آقای دانیال شهبخش در رشته بوکس توی سهمی المپیک رو کسب کرد.
خدا رو شکر. تو رشته های آبی چطور؟ مثل ورزش های قایقرانی و اینها، چون به هر حال انتظار میره در اون استان متوجه کرانه های آبی.
ساختش رو خیلی خوب داریم، هم توی شهرستان چابهار و هم تو شهرستان کنارک. اخیرا با آقای دکتر سرابیان یه قرارداد خیلی خوبی بسته شده. ما دو تا تیممون رو تو لیگ برتر شرکت کردن تقریبا 10 روز پیش، هم بخش آقایون هم بخش خانوما به نام مکران بود. داریم کارهایی رو انجام میدیم واقعا تو بحث قایقرانی، ولی شرایط کرونا بود. ولی خوشحالیم الان داریم بستر فراهم شده، یه تفاهم نامه با منطقه آزاد چاوار و کشتیرانی بسته شده که انشالله بتونیم ظرفیت اینا رو استفاده بکنیم. قرار بر این است که انشالله اردو تیم ملی
قایقرانی در دو بخش آقایون و خانم‌ها در شهرستان چهار برگزار
میشه. جناب مهندس حاتم، شما چند وقته، چند ساله یا چند ماهه که بر مسند ریاست ورزش و جوانان استان هستید؟ و
ما از ده 6/97 در خدمت شما هستیم تا الان.
یعنی بالغ بر دو سال.
بله،
دو سال و چند ماه هست. و مهمترین اتفاقی که تو عرصه مدیریتی شما افتاده، اون زمان مدیریتی شما، کدوم اتفاق هست در حوزه ورزش؟
و در حوزه ورزش همین صحنه المپیک بود توسط دانیال شهباش که واقعا شور و شوق در جوانان استان سیستان و بلوچستان راه انداخت و درصد آمار بیمه ورزشکاران ما را افزایش داد. ما در طول تاریخ با جمعیت 2,600,000 که وجود داشت، آمار بیمه ورزشکار ما از 30,000 بیشتر نمیشد، ولی خوشحالیم سال 98 60,000 آمار بیمه ورزشکار سازمانی یافته شد. به استقبال فوق‌العاده‌ای شد از این صحنه المپیکی که جناب آقای دانیال شهباز شکست کردن، واقعا یه شور و شوق در استان سیستان و بلوچستان ایجاد شد.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس.
من در خدمت جناب آقای دکتر بنی تمیم هستم، خودم الان تهرانم.
بله.
از قهرمانان ارزنده، رئیس اسبق فدراسیون کشتی، دبیر فدراسیون، دوستان بسیار عزیزمون که اومدیم از وجودش از تبادل نظر بکنید تو توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان.
بسیار عالی، عرض ادب بنده رو هم ابلاغ بفرمایید
خدمت بزرگوار.
و با شما خداحافظی میکنیم، ان شاء الله موفق و معید باشید.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
و ارسو تخبر بر اممونه ندری ایران خامنو چل تا عمر و چل تا جونه ایخ برابر و ارسو این منو رستم دستو سر خاک و سر ایران بر سر خون خامستو بر سر خون خامستو عشق تو خون رگمه پلگ تو سرمه چشمه نرشین داغ و دل تو خاک می غم کشمه خاک می غم کشمه
تهران تماس میگیرم. سوال برنامه جوابش اینه که المپیک 2012 لندن و کاروان ورزشی کشتی با درخشش جوانامون تونستیم رتبه اول کسب کنیم. با تشکر.
در مورد سوال برنامه تا خواستم بگم که المپیک لندن بوده بهترین دوره المپیک. با تشکر از برنامه تان عباس جمالپور از مسجد سلیمان. ممنونم.
سلام، خسته نباشید. احسان هستم از هفت‌چنار. بهترین نتیجه رو ما تو المپیک لندن گرفتیم.
خواستم بگم که ما رتبه‌مون تو المپیک 56 ملبورن فکر کنم بهتر بود، ولی بیشترین مدال رو توی المپیک 2012 آوردیم. خیلی ممنون. رضا عبدی هستم از گرگان.
به نام خدا، به استفسارتون میشتم بهترین حضور ایران در المپیک 2012 لندن با 5 طلا، 7 نقره و 1 برنز و مجموع 13 مدال میباشد. با تشکر یار محمدی هستم از شمیران زنگ میزنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. اما تشکرام بکنم از عزیزانی که پیامک فرستادن. مهداد رضایی از پایتخت کشتی جهان جویبار اشاره به 2012 لندن کرده. جواب سوالی که ما مطرح کرده بودیم خدمت شما عرض بکنم که دوست عزیزمون اسمشون رو ننوشتن اما می‌نویسن که من همیشه پیام میدم، کاش که اسمتون رو قید بفرمایید که ما بخونیم. لیلا قیاسمند از ملایر هم المپیک لندن رو به عنوان بهترین عملکرد کاروان ورزشی کشورمون در عرصه‌های ورزشی دونستن. و ایرج شاکر از استان بوشهر هم اشاره کردن که المپیک 2012 لندن بهترین المپیک ما در تمامی ادوار المپیکی بود. خب دیگه وقتشه که جواب رو براتون پخش بکنم. البته باید بگم که بسیاری از عزیزان درست جواب دادن، اما جواب رو با هم بشنویم. ما هم قرعه کشیمون رو انجام بدیم ببینیم از بین تلفن ها و پیامک ها کدومی که از عزیزان برگزیده شد.
اولین حضور ایران در المپیک به سال 1279 هجری شمسی برمی‌گردد، یعنی به دوران قاجار، وقتی یک ورزشکار ایرانی در رشته شمشیربازی در المپیک پاریس شرکت کرد. از آن زمان تا به امروز ایران 17 دوره در مسابقات المپیک حضور داشته که از این 17 دوره 8 بار مربوط به بعد از انقلاب بوده است. قبل از انقلاب پرنشان‌ترین کاربان ایران در المپیک شامل حداکثر 7 مدال می‌شد. اما بیشترین مدال ایران در المپیک سال 1391 در شهر لندن اتفاق افتاد، وقتی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با 53 نفر برای اولین بار توانست 5 مدال طلا، 6 مدال نقره، 2 مدال برنز کسب کرده و در رده 15ام جهان و رده 11ام رقابت‌های مردان جهان بایستد. این اولین بار بود که کاروان ورزشی ایران در المپیک توانسته بود مجموعاً 13 مدال کسب کند و به این ترتیب پرنشان‌ترین المپیک تاریخ ایران را رقم بزند.
بله عزیزان، کاروان ورزشی کشورمون همونطوری که شنیدید در المپیک 2012 لندن با کسب 5 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز و در مجموع با کسب 13 مدال جایگاه 15ام را از آن خودش کرد. نتیجه درخشان که ما امیدواریم انشاءالله حتی این هم رکورد شکسته بشه در المپیک های بعدی، شاهد موفقیت های بیشتر ورزشکارانمون باشه. به قید قرعه از بین عزیزانی که جواب صحیح رو برای ما ارسال کردن، جناب آقای نوید مفید نخعی از ساری برگزیده شدن که انشاءالله جایزه ای تقدیمشون خواهد شد. فیدل کاسترو رئیس جمهور اسبق کوبا خطاب به ایرانیان گفته که انقلاب شما در جهان نمونه است، چرا که شما بدون اسلحه جنگیدید و قدرت استکبار جهانی رو در هم کوبیدید. رمز پیروزی شما اسلام بود. به پایان برنامه امروز میدان پیروزی رسیدیم و تا فردا همتون رو به خدا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ملت اسلام هم میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را حامی.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا 12 بهمن ماه مصادف با سالروز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 به ایران و آغاز ایام خاطره انگیز و تاریخ ساز دهه فجر.
به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی ویژه برنامه‌هایی رو آماده و تقدیم همراهانشون خواهند کرد.
فردا رادیو معارف با عطر بهاران همراهی صبحگاهیش با مخاطبان رو آغاز میکنه.
ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه عطر بهاران ویژه ایام الله دهه مبارک فجر که انشالله قرار صبحای این ایام خجسته و مبارک از رادیو معارف هر روز صبح از ساعت 9:30 تقدیم مخاطبان عزیز رادیو معارف بشه. در برنامه عطر بهاران قصد داریم تا به تبیین و بررسی برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازیم و اشاره کنیم به سیاست‌های گام دوم که مقام معظم رهبری روی اون بسیار تاکید دارن.
رادیو ایران هم به مناسبت روزهای دهه فجر ویژه برنامه‌ای به نام خانواده‌ای به نام ایران رو آماده کرده
که قراره در قالب این برنامه به گوشه گوشه ایران سر بزنه.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانواده‌ای به نام ایران. خانواده‌ای به نام ایران برنامه است ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی که در این ایام هر روز صبح ساعت 9 تا 10 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه به جریانات و وقایع انقلابی شهرهای مختلف کشور میپردازیم که هر کدوم عضوی بودن از خانواده بزرگ ایران. گوینده برنامه سرکار خانم آل عباس هستند و کارشناس ما در این برنامه آقای دکتر مرتضی میردار، معاون تدوین تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
علاقه‌مندان به مباحث تحلیلی و گفتگوهای چالشی هم میتونن ویژه برنامه‌هایی که با این رویکرد مختص دهه فجر آماده شده رو پیگیری کنن.
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد فردا با این سبک و سیاق تقدیم همراهانش میشه.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه ها، گفتگو و هماندیشی.
روز یک شنبه 12 بهمن ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال کنید: تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، مهمترین مؤلفه انقلاب اسلامی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خدمت دوستداران نمایش های رادیویی عرض کنم که رادیو نمایش هم این روزها با یک اثر نمایشی رادیویی
همراهتون خواهد بود به نام دشت ترکمن.
روایتی از مقاومت و مبارزات مردم ترکمن علیه ستم و زورگویی های دولت قاجاریه در دشت ترکمن. از شنبه 11 بهمن ماه ساعت 23:45 تکرار آن روز بعد ساعت 2:30 بامداد از رادیو نمایش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.